بسم الله الرحمن الرحیم. 81 جلسه درس لمعه جلد اول صفحه 155 سطر دوم کتاب الصلاة استاد عبایی 29/2/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
آن الرحیم فیتعین القص به حصف اخیرتی سلام علیکم به حصف اخیرتی رباعیه الا فی اربعت مواتن. وقتی که شرایط گذشته ذکر شد و بیان شد و جمع آوری شد، یعنی کسی 8 فرسخ قصد کرد مسافرت کند، 1 سلام علیکم سفرش سفر مباح بود و معصیت نبود، در وسط سفر به جایی که سلام علیکم قصد اقامه بنماید نرسید، در وسط سفر به وطن خودش نرسید، کثیر السفر نبود و بالاخره شرایطی که در گذشته ایام بیان کردیم، اگر این شرایط در فردی جمع شد یتعین و تقصیر، متعین است که حتما نمازشو شکسته بخواند. این متعینه، این به خاطر آن است که اگر تقصیر خواندن مخیر نیست، که اگر دلش خواست تمام بخواند، اگر دلش خواست شکسته بخواند. نه، مسلم متعینه، یعنی اگر تمام بخواند باطله. روایت است که بعد از این که حکم نماز شکست در آمد و همینجور روزه، حالا درباره روزه یا درباره نماز، عده‌ای نخوردن روزه را و گفتن که ما این حکم را قبول نداریم. خب پیغمبر ناراحت شدند و گفتن که این حکم پروردگار متعال است، حکم غیر ذات اقدس اهدیت نیست، هر چوری که خداوند تبارک و تعالی فرمود بایستی اطاعت کرد، متعین تقدیر، نه اینکه مخیر باشه، مگر در 4 مورد که در این 4 مورد استثناست. یکی مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، یکی مسجد الحرام، یکی هم مسجد کوفه، یکی هم حائر حسینی علیه السلام. بعضی گفتند حائر حسینی مراد خود همون حرم است، بعضی میگن ورواقهاش. بعد درباره مسجد الحرام و مسجد پیغمبر سلام علیکم، بعضی گفتند تمام مکه هم همین حکم را دارد، تمام مدینه هم همین حکم را دارد. بعضی میگویند همه کوفه هم همین حکم را دارد. اقوال مختلفه، پس بعضی از اقوال میگه مسجدها، بعضی خود شهر را هم به مسجدها اضافه میکنند. ولی ایشان میفرمایند اگر بگوییم 3 شهر کوفه و مکه و مدینه سلام علیکم داخلن در حکم، اما کربلا داخل نیست، این طریق احتیاط. حالا هر چه باشد طریق احتیاط، اجمالا در این 4 مورد اجازه داده ان ما نماز را تمام بخوانیم، بلکه تمام افضل است از قرض خوندن در این 4 مورد. مسئله دیگر این است که اگر او در موقعی که وقت برش داخل شده بود، بعد از مدتی که می توانست در اون مدت نمازش را با شرایط مفقوده بخواند، یعنی شرایط مفقوده را انجام بدهد، وضو ندارد انجام بدهد، لباس نجس دارد بشوید و بالاخره قبله را پیدا کند، اگر شرایط مفقوده را انجام بدهد، وقت او گذشت و نماز نخوند، در سفر نمازش تمام بخوند. و میگن اگر از سفر برگشت و نماز نخونده بود و وقت داشت برای خوندن نماز، نمازش تمام بخوند. بعضی میگوین نه، در هر دوی اینها نماز را شکسته بخواند. بعضی میگن در اولی شکسته بخواند و در دومی تمام بخواند. اجمالا در این مسئله هم نظر علما مختلف است. می فرماید و ما اجتماع شرائط، حالا که شرائط گذشته جمع شد در یک نفر، فیتعین القصر، قصر متعین است. قصر به چیه؟ به حذفی، به این که حذف کنیم دو رکعت آخره نمازهای چهار رکعتی را به حذف اخیرتی رباعیه. الا فی اربعت مواطن، مگر در چهار موطن که قصر واجب نیست بلکه تمام هم می شود. اون مواطن یکی مسجد مکه و المدینه، دو مسجد مکه و مدینه، یعنی مسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، المعهودین، همه مسجد مکه و مدینه را میدونن چیه، اون معلومه. و مسجد الکوفه، یکی هم مسجد کوفه است که مواطن تخیره و الحائر الحسینی علی مشرفه السلام، حائر امام حسین که همون محلی که حضرت رو دفن کردن که بر مشرف او که امام حسین است درود و رحمت بود. و هو مازاد علیه سور حضرت شریفه، بله. حائر حسینی چیه؟ مادار علیه، اون چه دار بزند بر او، یعنی دایره‌ای و محیطی که بر او دور و محیطی که دور سور حضرت شریفه باشد. سور یعنی سرحد، سرحد حضرت شریفه او، یعنی قبر مبارک حضرت امام حسین علیه السلام. نه، حضرت مراد از حضرت قبر مطهر است که اونجا مدفون است، یعنی خود عرض کنم حرم و احتمالاً رواق‌ها رو شامل میشه. سوری که در یک جایی معین میکنم مثل سور بلد، که یعنی حصاری که محدوده شهر، سابقاً دیوار بوده، حالا غیر از دیوار تقریبی حساب میکنن که مثلا این شهر قم سورش از یک طرف تا سالاریه، از یک طرف تا مثلا فلکه جاده کاشان، از یک طرف تا مثلا مسجد امام حسن، از این طرف تا کجا، اینو سور بگن، یعنی حدود شهر. اینجا هم حدود قبر مرقد مطهر، دیوار و مثلا بعضی از علما میگن که رواق‌ها و اینها هم شامل میشه. در این چهار مورد فیتخیر و فیها، در این چهار مورد مخیر است بین الاتمام و القصر، که قصر را بخواند یا تمام را، ولی اتمام افضل است، نماز رو تمام بخواند بهتره. و مستند الحکم، دلیل این استثناء و این حکم چیه؟ اخبار کثیره، روایات زیادی است در این زمینه. و فی بعضها، در بعض از اون روایات است، انه من مخزون علم الله تعالی، که این مسئله و این حکم از مسائلی که در دست و پای همی باشه نبوده، از اون مخزون علم خداست، یعنی از اون علوم الهی است که مخزونه، یعنی محفوظه. فلسفهش برای ما معلوم نیست، یا اگرم همون اوائل هم در زبان پیغمبر اینا گفته نشده، علمیش در نزد خدا بوده، برای ائمه بیان کردند. پس دو تا معنا دارد مخزون علم الله، یکی فلسفهش، یکی هم علمیش از زبان پیغمبر و علی ابن ابی طالب صادر نشده، از زبان ائمه دیگر ما این علم الهی که مکتومم بوده بر مردم، البته پیغمبر که میدونسته تا وظیفه نداشته بگه، بر مردم مکتوم بوده بیان شده. و منعه یعنی تخییر را ابو جعفر محمد ابن باوی، ابو جعفر محمد ابن باوی گفته نخیر تخییر نیست. و حتم القصر فیها، گفته اینجا هم قصره مثل غیر اونجا، یعنی مسجد الحرام با مسجدهای دیگر و زمینهای دیگر فرقی ندارد. ولی والاخبار سیه حجتون علی، ولی این آقای ابو جعفر محمد ابن باوی در مقابل حرفش اخبار سیه است که این اخبار حجت است بر علیه، یعنی بر علیه قول. و ترد المرتضی و ابن جنید، شیوع داده است سید مرتضی و ابن جنید حکم را، فی المشاهد الائمه علیهم السلام، گفته این حکم مخصوص مسجد الحرام و مسجد النبی نیست سلام علیکم، بلکه این حکم شیوع دارد در تمام مشاهد ائمه علیهم السلام. ولم نقف علی مأخذه، ولی ما اطلاع بر مأخذ این مطلب پیدا نکردیم، اطلاع ما بر مأخذ این حرفی که قائل هستند بر این که در مشاهد ائمه هم گسترش دارد حکم و اونجا هم مواضع تخییره پیدا نکرد. و ترد آخرون، شیوع دادن عده دیگر از علما الحکم فی البلدان الالبع، حکم را در شهرهای چهارگانه، گفته مسجد النبی که این حکم را دارد، خود مدینه هم این حکم را دارد، مسجد الحرام که حکم را دارد و از مواطن تخییر است، تمام مکه هم از مواطن تخییر است، همینطور. و ثالثاً بعضی از علما گفتن حکم را گسترش میدیم در دو شهری که فی بلد المسجدین الحرمین دون الاخرین، حکم را گسترش میدیم در دو مسجد، در دو مسجد الحرام و مسجد النبی و بلده اینها، یعنی دو شهری که مربوط به این دو مسجده، دون دیگران، یعنی دیگه حکم را به شهر کوفه و کربلا سرایت نمیدهیم. اینم یک قول. و رابع آن قول رابعی هست فی بلدان الثلاثه، حکم را به مدینه و مکه و کوفه سرایت میدیم غیر الحائر، اما حکم را به کربلا که حائر و حسینی سرایت نمیدیم، این حکم مواطن تخییر را. و مال الیه المصنف ذکرا، مصنف در ذکرا به این قول چهارم تمایل پیدا کرده، و الاختصار علیها موضوع الیقین فی ما خالف الاصل. ایشان می فرماید ما اکتفا کنیم بر همین قول ثالث مقتضای احتیاط، بگیم بابا همون مکه و مدینه و کوفه دیگه اضافه بر اون حائر امام حسین دلیلی ندارد، و ما در خلاف اصل بر موضع یقین اکتفا کنیم و اختفار بر اونها علیها به این ثلاثه بلدان ثلاثه برمی گردد، اکتفا کنیم به اونا موضع یقین است و یقین فی ما خالف الاصل است، یعنی در اصل در چیزها، اصل در نماز مسافر چیه؟ شکست است. حالا که اصل در نماز مسافر شکست است، از این اصل چند تا خارج شد؟ سه تا خارج شده، شهر مکه، شهر مدینه، کوفه. در ما ادای اون غیر از حائر حسینی به کربلا هم سرایت میکند یا نه؟ اصل عدمه. البته اینجا ممکن است گفته بشه که این اون که حائر حسینی دلیل ندارد خود شهر مدینه و مکه و کوفه هم دلیل ندارد. الکلام در حائر، الکلام در اونها، اگر در اونها هم استثناء میکنید میگید خود شهر هم حکم مسجد را دارد، در حائر امام حسین هم همین کار را شما بکنید. تمام شد. ولو دخل علیه الوقت حاضرن، و اگر داخل شد بر او وقت در حالی که در حضر است، یعنی خود قم ساعت 12 از اونم گفتن، مثلا تا 12:12 غروب از اونم گفتن و این در شهر، به حیثی که مزامن و قدر الصلاح به شرایط حل مفقود قبل مجاوزت الحدین، به حیثی داخل در وقته که بر او بگذرد، به حیثی مزامن و قدر الصلاح بگذرد بر این آقایی که میخواد سفر بکند، به اندازه نماز، هم نماز به شرایط المفقوده، یعنی مع شرایط المفقوده، یعنی اگه وضوی هم نداره وضوی هم بگیره، اگه لباس نجسه لباسش نجسه ولی جاسه لباس پاک نداره اون رو هم پاک بنماید، یعنی با این شرایط یه اندازه وقت بگذره. فرض کنید یه روب نمازشه 2 دقیقه وضوست، 3 دقیقه هم لباس آب کشیدن، 20 دقیقه، این 20 دقیقه از اول ظهر بر او بگذره و نماز نخونه. او ادرکهو، یا نه بیاید و درک کند شهر را بعد انتهاء سفره، سفرش تمام شده، هنوز غروب نکرده آفتاب، وارد بشود در قم و نمازشو بتواند در قم 4 رکعتی بخواند، یا درک کند اون شهر را و حضر را بعد از انتصار انتهاء سفرش، به حیثی ادرک منه رکعتن فسائدن، به حیثی از سفرش بیاد وارد شهر بشه که یک رکعت بلکه بیشتر را بتواند درک کند. چرا یک رکعت رو میگه؟ این اشاره است به من ادرک رکعتن من الوقت، که من ادرک الوقت و رکعت وقت اضطراریه، یعنی وقت اضطراری را هم درک کند. بعضی از علما و صاحب این کتاب گفتن کسی که این شرایط را دارد، اتم الصلات فیهما، هم در موقعی که میخواد برد نماز رو تمام بخواند ولو توی را، هم موقعی که برگشته ولو نماز رو خونده شکسته، اما وقتی برگشته به اندازه یک نماز از وقت داره، اتم الصلات، نماز رو تمام میخواند، فیه ما علی الاقوا. عملا بالاصل دلیل اینها این است که اصل در مسافر آن است که نمازش رو شکسته بخواند، اصل در حاضرم آن است که نمازش تمام بخواند. این حاضره، یعنی از اون طرف در اول وقت حاضر بوده، از این طرف هم در آخر وقت در محل خودش حاضر بوده، و اصل در نماز هم چیه؟ تمام نماز مسافر خلاف اصله، یعنی او استثناست. عملا به اصل، ولی دل اصل در نماز همون تمام نماز مسافر استثناست. و دل دلالت بعض الاخبار علیه، و علاوه بعض اخبار به همین مطلب که کسی که 4 رکعت یا 8 رکعت مونده به آخر وقت آمد در میان شهر رسید ولو در اونجا نماز شکست خونده، الان نماز رو تمام بخونه، دلالت کرده بعض اخبار بر این مسئله. والقول الاخر، این قول دیگر چیه؟ قول دیگر القص فیه ما، در هر دو شکسته میخوانند، یعنی در هم موقعی که اول وقت بوده نخونده رفته را افتاده، و هم در موقعی که برگشتن وسط را نماز شکسته خونده، خب همون شکسته میخواند، درسته. و قول سومی هست التخییر، مخیر است نماز رو شکسته بخواند، هم در فرم اول و تمام بخواند، باز در فرم اول و فرم دوم هر دو. اینم سه قول. و رابع اون القص فی الاول و الاتمام فی الثانی، بعضی هم قائل هستند در اولی که 4 رکعت نماز را در حضور وقت و در حضر درک کرد و نخوند و رفت مسافر شد، او نماز را در مسافرت شکسته بخواند ولی اتمام فی ثانی. اما اینی که آخرش آخر وقتش را متصل شد به حضر یعنی به شهرش، این نماز تمام بخواند. ولی اخبال متعارضتون ول محصل و مخترنا مختار و اونا، میگه اخبارم در این مسئله ضد و نقیض همند، ولی اون چه محصل است و اخبارم در این مسئله متعارض است. بعضی میگه شکسته، بعضی میگه تمام، بعضی در اولی شکسته در دومی تمام، ولی محصل مختار و اوناست. مجموعه اخبار و خلاصه اخبار همینیست که در اینجا انتخاب کرده که اتم الصلات. مسئله دیگر این است که مستحب است تمام کرد، تمام رو ذکر مختاره هونا، مختاره هونا اتم الصلات فیه ما علی الاقباط. مسئله دیگر چه در آخر چه در اول، البته نظر ایشون این، نظر علمای فعلی این است که از صلات در همون موقعی است که بخواند آدم، اگر در اول وقت خوند نماز تمام برای او هست در خود حضر، اگر نخوند رفت در سفر اونجا نمازی که در همون موقعی که میخوند شکسته میخوند، در برگشتن هم اگر زودتر خوند اونجا در سفر نماز شکسته است تو کاف، اگر نخون آمد در توی شهر رسید. مقیاس رو علما متفقن، علمای فعلی همون حالتی میدونن که انسان میخواد تکلیف را ادا بکند، نه اون حالتی که به گردنش آمده، ولی ایشان اینجوری میگن. حالا کار نداریم، میفرمایند کسی که مسافر است خوب است جبران کند عوض 2 رکعت نمازی که کم میخواند، در هر 2 رکعتی تسبیحات 4 را 30 مرتبه بگوید: سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. ایشان میفرماید بعد از هر نمازی این 30 بار تسبیح وارد شده، اینجام بر مسافرم وارد شده، پس چجوری میشه؟ میگه آکده. یه دستوری در هر نماز هست، در نماز مسافر به عنوان ترک، یعنی دستور ترک 2 رکعت از هر نماز هست. خب در مسافر تأکیدش بیشتره. حالا در مسافرت پس 2 تا 30 تا بخوند، یکی به نیت بعد کل صلات ورده 30 مرتبه سبحان الله و الحمدلله، یکی هم به خاطر این که بعد از نماز مسافره 30 مرتبه بگه سبحان الله و الحمدلله. ایشان می فرمایند در اینجور موارد اونی که قاعده است آن است تداخل می کنند. اجمالاً یه 30 بار سبحان اللهی باید می خونده مستحباً، و خونده به نیت هر دو می تواند تعقب پیدا بکنند. بعضی ها میگن در نماز مسافر تنها 30 بار لازم نیست، 30 بار به اصطلاح ذکر نشده، در هر نماز مسافر ولو همون 3 رکعتی هم که از مغرب میخوند و تکمیل میخوند، نماز صبح را هم که تکمیل میخوند، در سفر بعد از هر نماز سبحان الله و الحمدلله 30 مرتبه بگوید. و مستحب است جبر و یستحب و جبر و کل مقصورتن و قیل کل صلات تصلا سفرن به تسبیحات الاربع. و مستحب است جبران کردن هر نماز شکسته، و بعضی از علما گفتن جبران کردن کل صلات تصلا سفرن، هر نمازی که در سفر خونده میشه ولو نماز صبح باشه، بعد نماز صبح هم گفتن تسبیحات 4 بخونه 30 مرتبه، عقیبه ها یعنی عقیبه نماز شکسته یا عقیبه هر نمازی که تسلا سفرن ولو نماز صبح باشه. ولی
شکسته است
بله؟
حالا کسانی که شکسته است نمازشون
بله مال اون است. ول مروی التقیید به صلات المقصور سفرن، ایشان میفرماین اونی که مروی هست عبارت این است، اون نمازی که در سفر شکسته است. پس اگر کسی در سفر نماز ظهر را شکسته میخواند، او بایستی 30 سبحان الله بگد. همو اگه نماز مغرب رو خون 30 سبحان الله به نیت نماز مسافر نمیگد، چون جا نماز شکسته نیست که. نه نیت تقویت حالا بعد، این به نیت جبر حساب میشه، نیت جبر. و قد روی استحباب و فعلها عقیب کل فریضتن فی جملت تعقیب، و به تحقیق روایت شده استحباب فعلها یعنی فعل این تسبیحات اربعه 30 مرتبه عقیب هر فریضه ای در جمله تعقیبات آمده، که از جمله تعقیبات فرض کنید فلان دعا و فلان ذکر و فلان چیز، و از جمله 30 تا سبحان الله و الحمدلله. فاستحبابها عقیب المقصوره یکون آکد، در هر نمازی بعدن به عنوان تعقیب آمده، پس استحباب این سبحان الله دنبال نمازهای قصر که نمازهای شکسته در حال سفر می باشد آکد، پس اونجا تعقیبش معکد تره. و هل یتداخل الجبر و تعقیب، آیا جبر دو رکعت نماز که 30 تا سبحان الله دارد با این تعقیب نماز که وارد شد آیا تداخل می کنند؟ ام یستحب تکرارها، یا نه تکرار بکنیم ما یکی را به نیت جبر و یکی را به نیت تعقیب؟ وجهان دو وجه هست، اجود هم الاول، قول اجود این است که اینها تداخل نمی کنند، ام یستحب تکرار ما، تداخل می کنند نه اینکه تداخل نمی کنند. چرا تداخل میکنن؟ لتحقق الامتصال فیه، ما به جهت اینکه 30 تا که گفت امتصال حاصل شد هم درباره جبر و هم درباره چی؟ تعقیب. پس اجود اول یعنی چی؟ ذکر الفصل الهادی عشر فی الجماعه، میفرماین نواز جماعت در بعضی جاها مستحب است و اون فرائض، در بعضی جاها واجب است و اون نماز جمعه، و اگر نماز عید هم لازم شد و واجب شد او هم با جماعت. در بعضی جاها به اصطلاح حرامه و مشروع نیست و اون در نوافل مستحب است، مگر در نماز عید که اگر گفتی مستحبه عیبی ندارد صورت جماعت خونده بشود. این درباره نماز جماعت. در نماز استسقا هم با این که مستحبه به صورت جماعت میخونند. بعد شروع میکند ثواب نماز جماعت را بیان کردن، میگد پشت سر مثلا غیر عالم 27 مطابق از ثوابش با 27 نماز فرادا، اگر عالم باشد 1000 نماز فرادا. اون وقت اینی که ما گفتیم مال خود نماز جماعته، در مسجد اگر بخواند ثوابشو ضرب کنید در ثواب مسجد. مثلا مسجد اگر مسجد محل فرض کنید 25 رکعت فضیلت دارد، شما پشت سر عالمی در مسجد محل نماز میخوانید هر رکعتش 1000 را ضرب در 25 بکنید چه 25. اگر در مسجد جامع نماز میخوانید، مسجد جامع ثوابش مطابق با 1000 رکعته، پشت سر عالم هم میخوانید 1000 رکعت ثواب نماز جماعت پشت سر عالمه ضرب میشه در 1000 رکعت که در مسجد جامع خوندید میشه 1,000,000 رکعت. پس اگر کسی فرادا در توی خونش بخوند 1 رکعت ثوابش 1 رکعت، اما همون نماز رو تو مسجد جامع بخوند و پشت سر عالم 1,000,000 رکعت ثواب دارد. بعد میگد این مال وقتی است که یک نفر مأموم داشته باشد این امام، اما اگر دو مأموم داشته باشد اینها در هم باز ضرب می شوند و سه مأموم و چهار مأموم در ده مأموم ثوابش رو کسی جز خداوند تبارک و تعالی نمی داند. بعد درباره قدیر و درباره نمازهای مستحبی دیگه هم گفتن عیب نداره، نماز جماعت خوبه. خب اونا فرق میکنه، همین اندازه عالم باشه، حداقل عالم ثوابش اینه و حالا بیش از اون عالم درجاتی دارد. حالا برای هر عالمی، مثلا اگر مجتهد باشه، مثلا اگر سید هم باشه، اینها چقدر ثوابش زیاد میشه اونا معلومه، اما تو روایت حدی برای او ذکر نکردن. اجمالا معلومه هر چقدر علمش و تقوا و عدالتش زیادتر باشه، نماز پشت سر او ثوابش بیشتره، اما در توی روایات معین نکردن چون میزان عالمان معلوم نیست. حالا ما اجمالا میدونیم مثلا فلانی از فلانی اعلمه، اما چند درجه اعلمه؟ ما یک عالم سنجی نداریم فعلا هنوز. بعد میفرماید بر این که یکی از چیزهایی که خوبه جماعت معاده است. شما فرادا خوندید، نماز جماعت بخونید. بعد اگر یه نماز جماعت خوندید، یه جماعت دیگه برپا شد، خوب است باز نماز جماعت را باز دو مرتبه بخونید. کما اینکه خود امام هم همینطور است، فرادا خونده بعد جماعت مؤمنین تقاضا کردن یه جماعت بخوند برای آنها. مسئله دیگر آن است که نماز جماعت را که شروع کردیم از کی درک میکنیم؟ همون جوری که میدانیم از رکوع میتوانیم درک کنیم، یعنی در حمد و سوره هم میتوانیم متصل بشیم، ولی آخرین حدش رکوع است، ولو مأموم به ذکر رکوع نرسد. البته این حساب کردن اون رکعت است به حساب نماز جماعت، ولا خواهیم گفت در آینده اگر رکوع را هم درک نکرد بر سجده هم رسید، ثواب اون رکعت را میبرد، ولو اینکه اون رکعت برای او حساب نمی شود. این حکمش در آینده خواهد.
اگر من اومدم دیدم اینها در سجود هستن، من نمیدونم، شاید آخرین سجده باشه، یعنی استحباب داره که من برم سجود بکنم؟
بله میرسیم. بله. فی الجماعه و این جماعت مستحب است، فی الفریضه مطلقا در نمازهای واجب مستحب است مطلقا، یعنی یومیه کانت، یومیه باشد یا غیر یومیه باشد، نماز احتیاط باشد، نماز طواف باشد، ادا باشد، قضا باشد، ولی متأکده است فی الیومیه، در نماز یومیه تأکیدش بیشتره. حتی ان الصلاة الواحدة منها تعدل و خمسن او سبعن و عشرین صلات ها، حتی این که نماز یک رکعت نماز پشت سر، حتی این که یک رکعت نماز از این جماعت، ان الصلات الواحده منها، یعنی یک رکعت نماز جماعت لو معادل است با 25 یا 27 نماز، در صورتی که امام جماعتش غیر عالم باشه، مع غیر العالم. و معه اگر عالم باشه الفن، یعنی تعدل و الفن، یک رکعت نماز جماعت معادل 1000 رکعت غیر جماعت است. ولو وقعت فی مسجدن، ولی و اگر جماعت واقع شود در مسجد، تضاعف به مضروب عدده فی عددها، ثوابش مضاعف میشد به این که ضرب کنیم عدد ثواب نماز جماعت را فی عدد مسجد. عددها به نماز جماعت میخوره، عددهی به مسجد میخوره، به مضروب ثواب عددهی، یعنی عدد صلات فی المسجد فی عددها فی عدد ثواب صلات الجماعه. وقت مثال زدم اگر در نماز مسجد در مسجد جامع انسان نماز بخواند پشت سر عالم، 1000 رکعت 100 رکعت مسجد مثلا چیست 100 رکعت، من در اون دفعه در حساب نیست که اشتباه کردم، 100 رکعت نماز مسجد جامع در 1000 رکعت نماز پشت سر عالم ضرب میشه، میشه 100,000 نه 1,000,000، چون نماز در مسجد جامع 1,000 مقابل نیست، 100 مقابله. 1,000 مقابل مثل این که نماز در مسجد کوفه و مسجد النبی و اونهاست که این هم یه وقتی خوندیم. میفرماید بر این که و اگر واقع شد در مسجد مضاعف می شود ثواب نماز به مضروب، یعنی ها بله 2700. خب پشت سر عالم ما حساب کردیم، پشت سر عالم 1,000 مقابله، پشت سر عالم و معه او 1,000، پشت سر عالم 1,000 کرد. بله عرض کنم که محصول این مضروب یعنی حاصل ضربه، عددهی یعنی عدد ثواب عدد مسجد فی عددها در ثواب نماز جماعت. ففل جامع مثال میزند، پس در نماز در جامع یعنی مسجد جامع، مع غیر العالم اگر عالم نباشد، 1,700 یعنی 2,700. این 2,700 حاصل شده از ضرب 1,000 در 27، اون 27 را که در 1,000 ضرب کردیم 100 رو ضرب کردیم ها، چون مسجد جامع 100ه، اون وقت اونم 27ه شده 2,700. و معه اگر عالم باشه، یعنی اگر امام جماعت عالم باشه و در مسجد جامع باشه، معت 1,000 یعنی 100,000، این 100ش مال مسجد جامعه، 1,000ش مال عالمه، ضرب در هم 100,000. بله
عالم و غیر عالم،
نه عالم غیر عالم 2,700 و مع عالم 100,000. و روی ان ذالک ما اتحاد المعلوم معموم روایت شده، این ثوابایی که تا حالا ما گفتیم در صورتی است که معموم متحد باشه، فلو تعدده اگر معموم متعدد شد تضاعف فی کل واحد بقدر المجموع، در هر واحدی از اینها یعنی در هر معمومی به اندازه مجموع فی سابقه مضاعف میشه. حالا یعنی مثلا هر معمومی رو که اضافه شده است در ما قبلش ضرب میکنیم، یعنی چیز میکنیم اینو به اصطلاح جمع نمیکنیم، جزر به اصطلاح ضرب میکنیم در خودش، مثلا 2,700 این 2,700 مال چیه؟ مال یه معمومه. حالا یه معموم دیگه آمد میشه 2,700 در 2,700، اینها رو ضرب میکنیم و ببینیم چه اندازه میشه، مضاعف میشه در هر یک به اندازه مجموع فی سابقه که گفته، فی یعنی ضرب، یعنی در سابقش که ضرب کردیم هر اندازه که در آمد. الال عشره بعد در سومی اون دوتا قبلی رو باز در خودش ضرب میکنیم، یعنی جزر میکنیم، یک به توان مثلا هر چی هست به توان 3، یعنی مثلا اگر 100,000 100,000 به توان 3، 100,000 به توان 2 چقدر میشه؟ حالا من یه مثال بزنم، فرض کنید اگه 100 باشه 100 در 100 میشه 1,000,000 چیز، 100 در 100 میشه 10,000، این میشه به توان 2. اما اگر 100,000 رو باز همین 100 رو بخواهیم به توان 3 بشه، یعنی 100,000 رو باز در خودش باید ضرب بکنیم، وقت چه اندازه میشه خدا میدونه. تا اندازه میشه که لا یحصیه الا الله تعالی احسان میکند او را مگر خدای تعالی. برای اینکه اهمیت این مسئله را بدونید نقل میکنن میگن که کسی که عرض کنم که این یک وسیله بازی هست شطرنج، میگن این اختراع کرده بود، بعد این در زمانی که از سلاطین بود، حالا نمیدونم شطرنج من درست بلد نیستم 24 خانه است 12 خانه است چند خانه است، بعد اون کسی که پادشاهی بود که اختراع کرده بود در زمان او به این گفت که شما چی میخوایی به شما بدم؟ گفت من میخوام که در هر خونه یک گندم به من بدی، اما در خونه دوم این در خودش ضرب بشه تا آخر. گفت چیزی نیست که برید یه من گندم بیارید برید. گفت نه حساب بکنید. وقتی حساب کردن عجب، مثلا الان 100 ببینید یک مرتبه که در خودش ضرب میشه میشه 10,000، بعد 10,000 وقتی که در خودش ضرب میشه چقدر میشه؟ او که در خودش ضرب میشه چقدر؟ اینا 7-8 خانه رو که ضرب کردن دیدن دیگه قابل مقایسه نیست. بعد این در این کتاب الکلام یا جل الکلام از مرحوم آقای زنجانی نوشته، چون اونجا حساب کرده میگه اگر از زنجان ما تا قم ماشین ها پشت سر هم باشن، اونجا حساب کرده اینا پر گندم بشن میتونن تا خانه نمیدونم چندم رو بدن. ها این مسئله محاسبه وقتی توان بره بالا، یعنی هرچی هست در خودش ضرب بشه، یه 7-8 تا که رفت بالا دیگه به جایی میرسد که در اینجا روایت اشاره کرده میفرمه لا یحصیه الا الله تعالی و واجبه و واجبتون. این نماز جماعت واجب است در جمعه، در عیدین مع وجوبه ما، اگر کسی نماز عیدین را و نماز جمعه را واجب بداند. و بدعتون فی النافله، اگر کسی نافله بخواهد بخواند بدون با جماعت بدعت است مطلقا، چه نافله شهر رمضان باشه و چه نافله غیر شهر رمضان. الا فی الاستسقاء، فقط یه نماز مستحبی داریم ما به نام استسقاء، به نام و عیدین مندوبه، در اینها گفتن اگر هم با جماعت بخواند عیب ندارد، چون عیدین در صورتی که مندوب باشه اصلش که واجب بوده، حالا مندوبه، بنابراین به عنوان وجوبش جماعت میشه خون. و در قدیر هم نماز قدیر هم فی قولن، بنابرای قولی جماعت عیب نداره، البته لم یلزم به المصنف الا هنا، فقط مصنف در اینجا جزم کرده، معلوم میشه این والقدیر جزو متنه، مال عبارت من القدیرش جزو متن نیست، حتما این القدیر باید جزو متن باشه که من والمنسه الا هنا و نسبه فی غیره الى تقی، در غیر این کتاب های در غیر این کتاب نسبتی را عرض کنم که بتوانیم ما جماعت بخوانیم به تقی. تقی لقب یکی از علماست، از علماست، حالا مقدس اردبیلی یا غیر مقدس اردبیلی، اینا اصطلاحیه، مثل تقی فاضلان، فاضلان محقق، اینا همشون محقق بودن، همشون تقی بودن. ولعل مأخذه شرعیتها فی صلاتن و انه ایدون، بله علایالین، این کنایه است از لقب یکی از علما، حالا یا ابو الصلاح نوشته ابو الصلاح، بله. ولعل مأخذه شرعیتها فی صلات و انه ایدون. اینجا دوتا دلیل میارد برای این که در نماز قدیر بتوانیم ما جماعت بخونیم. میگه شاید مأخذ نماز جماعت در نماز قدیر شرعیت ها فی صلات، در نماز اصولا مشروع است نماز جماعت الا ما خرج به دلیل، نماز عید هم صلات است. این صلات العیده مال شما هم صلات العیده؟ بله. و ان فی صلات العید و انه عید، اینو در حاشیه نوشته این صغرا کبراست، یعنی یه استدلال لطیفیه و صغرا کبرایه. میگه صغراش اینه صلات الغدیر صلات عیدن، این صغرا، و الجماعه مشروعن فی صلات العید، در هر نماز عیدی جماعت مشروعه. صغراش هم اینه که صلات الغدیر صلات عیدن، فالجماعه مشروعتون فی صلات الغدیر، اینجوری از صلات الغدیر صلات عید، والجماعه مشروعتون فی کل صلات عید، فالجماعه مشروعتون فی صلات الغدیر. این استدلالیه که ایشون کردن. ولعل ماخذها شرعیتها فی صلات العید و انه عید، یعنی ان غدیر عید، ضمیر انه به غدیر برمیگرده. یکی هم ول اعاده، نماز جماعت مستحب است در اعاده، اعاده از امام مأموم هما و ان ترامت علی الاقوا، هرچند این اعاده هی ترامی پیدا کند، یعنی هی مسلسلوار بره بالا. یه نماز جماعت خوند بعد دید عجب یه نماز جماعت دیگه هم برپا شده، خیلی خوب، میره پشت سر اونم میخوند، اونجا که خوند یاد میبینه که یکی دیگه هم خوند و این ترامد، البته دو تا سه تا بالا بره ایشان اجازه میده. و یدرک های رکعه به ادراک رکوع، کی نماز جماعت بسته میشه، درک میکند این نماز جماعت، این رکعت را در نماز جماعت درک میکند، رکعت را این درک میکند، رکعت را توضیح میده به این که درک کند رکوع را، به ان یجتمعا، به این که جمع بشوند ولو در یک آن و در یک ثانیه، مأموم و امام، یجتمعا ضمیرش به مأموم و امام برمیگرده در حد راکه، ولو قبل ذکر المأموم، امام سر از رکوع برداره، اما در یک آن که جمع شده اند کافی. اینجا میگه و درک میکند اون رکعت را، اما ادراک جماعت رکوع احتیاج نداره، ثواب جماعت رو میبره، ولو در آینده خواهیم گفت در سجده درک کند. پس این درک میکند رکعت ها، یعنی یه رکعت حساب میشه، اما اونی که در آینده میگیم اون رکعت حساب نمیشه، فقط ثواب رو میبره. فسیعتی انهو، یعنی این که درک ثواب جماعت حاصل می شود بدون رکوع هم. ولو شکه، اگر شک کرد فی ادراک حد دل اجزا زیاد می شه که آدم رفت رکوع، از اون طرف هم تکبیر گو میگه سمع الله لمن حمده الله اکبر، شک می کند که آیا درک کرد حد اجزا را یا درک نکرد. دلیلی باید داشته باشد، ممکن است اون امام جماعت برای یه عده از مأمومین دیگر که اونا نخوندن نماز شروع بکنه، بعد این مأمومان برن، اما برای خود اونها نه، اون دلیل نداره. بعد میفرماید و اگر شک کند در ادراک حد اجزا که آیا به حد رکوع رسیدن با هم یا نه، لم یحتسب رکعه، رکعت حساب نمیشه به جهت اصالت عدمهی، از عدم اتصاله. همیشه در امور وجودی اگر شک کردید باید بگید از عدم، خواه فیتبه و فسجدید، پس بخواد چی کار کنه، میگه به خاطر ثواب میره به سجده، ثم یستأنف، بعد اثر میگیره تا اون رکعت رو بخونه. و یشترط بلوغ الامام، این مال اینه که رکوع رفتید شما رسیدید، امام ذکر نگفته، ولو چی؟ ولو قبل از ذکر المأموم، نه قبل از ذکر الامام، یعنی وقتی رسید مأموم به اونجا هنوز ذکر نگفته، در رکوع متصل شدن امام سر برداشت، هنوز ذکر مأموم واقع نشده، اما اصل رکوع با هم دیگه باشه. می فرماید بر این که شرط است در نماز جماعت بلوغ امام، الا این که امامت کند برای مثل خودش، مثل بچه های مدرسه، یه بچه جلو میفته بقیه هم پشت سر او اقتدا میکنن، یا در نافله باشد در نزد مصنف در دروس. و این حرف که مصنف گفته تمامه، اما معکون صلاته شرعیه لا تمرینیه، به شرط این که بگیم صلات بچه ها، نماز بچه ها مشروع، ثواب هم داره، حتی برای خودشون هم ثواب داره در بزرگ شدن، نه تنها برای پدر مادرشون. اما اگه گفتیم تمرینیه که دیگه اونجا این شرایط رعایت نمیشه. و شرط از عقلش در حالت امامت، و این عرض له الجنود در غیر امامت، پس اگر جنون ادواری داره کزل ادوار، در اونجا نماز جماعت با زل ادوار درسته، تابستونا دیوانه میشه پشت سر اون نماز نمیخونن، سمستونا که حالش خوب شد پشت سر اون نماز میخونن، یا شبها گاهی جن زده میشه نماز نمیخونن، اما ظهرها نماز میخونن. شرط دیگه، اما کراهت داره امام جماعت، اون مردم مسخره میکنن، یعنی اعتبار نماز جماعت در عرف از بین میره، کراهت داره ولی جایزه و عدالتی که بمونه.